هفت صبح چهارشنبه 24 شهریور ماه 1395 خورشیدی است. من سپیده بهکام هستم و این برنامه صبحانه با خبر رادیو فردا.
در 24 روز از شهریور ماه در حالی که یک هفته از تابستان باقی سلام میکنم به شما و از اینکه به صبحانه با خبر پیوستید سپاسگزارم. نخست عناوین خبرها.
گزارش ها از سوریه از رعایت دومین روز از آتش بس در این کشور حکایت دارد.
پس از ماه ها مذاکرات غیرعلنی قرارداد کمک های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل نهایی شد.
و رهبر جمهوری اسلامی ایران دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند.
خبرها را از سوریه آغاز می‌کنیم. بنابر گزارش از سوریه روز گذشته نقاط مختلف این کشور شاهد آرامش بود و در دومین روز از آتش بس تنها درگیری‌های پراکنده گزارش شد. استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز از تداوم آتش بس در آن کشور تمجید کرد.
امروز در حما، لازقیه، ادلب، شهر حلب و سایر مناطق استان حلب آرامش برقرار بود و فقط درگیری‌های پراکنده در برخی مناطق دورافتاده گزارش شد. به گفته منابعی که در منطقه و از جمله در شهر حلب حضور دارند، وضعیت به نحو چشمگیری بهتر شده و حمله هوایی هم مشاهده نشده.
از سوی دیگر گزارش شده کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه از مرز ترکیه وارد خاک سوریه شدند. آمریکا و روسیه توافق کردند در صورت تداوم آتش بس به مدت یک هفته دو کشور حملاتی مشترک علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و جبهه فتح الشام انجام دهند.
بنابر گزارش‌ها از واشنگتن قرارداد 10 ساله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به مبلغ 38 میلیارد دلار نهایی شده است. مذاکرات غیرعلنی بر سر جزئیات این قرارداد از ماه‌ها پیش در جریان بود و سرانجام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مراسم امضای این توافق روز چهارشنبه برگزار می‌شود. مقام‌های دو کشور هنوز جزئیات این قرارداد را فاش نکرده‌اند، اما به گفته منابع نزدیک به مذاکرات، آمریکا بر اساس قرارداد جدید سالانه مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که 700 میلیون دلار بیش از قرارداد 10 ساله قبلی است. این توافق که بزرگترین کمک نظامی آمریکا به یک کشور دیگر به شمار می‌رود، برای نهایی شدن باید به تصویب کنگره برسد.
خبری از ایران. آیت الله علی خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند و از اینکه هر دولت آمارهای دولت قبلی را نادرست می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله خامنه ای روز گذشته در دیدار با مدیران مراکز آمار و مسئولان سرشماری گفت باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارهای اشکالی وجود داشته یا در دوره پس از آن. دولت محمود احمدی نژاد بارها به دستکاری در آمارها متهم شده بود و اختلاف آمارها در دولت حسن روحانی نیز با انتقادهایی روبرو بوده است.
33 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته با حضور نمایندگانی از 47 کشور عضو این شورا در ژنو آغاز به کار کرد. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنان خود در این نشست از عدم همکاری ایران و برخی کشورهای دیگر با این شورا انتقاد کرد. آقای الحسین با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از 3 سال پیش به بازرسان این نهاد اجازه ورود به ایران را ندادند گفت گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که ایران در روند دادرسی و قضایی خود همچنان مشکلات بنیادی دارد. کمیسر عالی حقوق بشر گفت کشورهایی که با بازرسان بین المللی همکاری نمی کنند بدانند که هرگز نمی توانند چشمان ما را به روی حقیقت ببندند. مقام های ایران بارها نهادهای مدافع حقوق بشر را دارای انگیزه های سیاسی دانسته و اجازه بازدید آنان از ایران را ندادند.
شیمون پرز، رئیس جمهور سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، به علت سکته مغزی روز گذشته در بیمارستانی در خارج از تل‌آویو بستری شد. اشتاک کریس، رئیس مرکز درمانی شیبا، به خبرنگاران گفت که آقای پرز به اغمای مصنوعی برده شده تا معالجات بر روی او ادامه یابد. شیمون پرز چند ماه پیش نیز به دلیل مشکلات قلبی چند روز در بیمارستان بستری بود. او در سال 1994 به خاطر تلاش برای برقراری صلح بین اسرائیل و فلسطین به جایزه صلح نوبل دست یافت و دو سال پیش از ریاست جمهوری اسرائیل کنار گرفت.
دولت روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که 21 گروه مخالف حکومت سوریه آتش بس در این کشور را رعایت نمی کنند. به این منظور مسکو دست به دامان واشنگتن شده تا در این زمینه از نفوذ خود بر گروه‌های مسلح مخالف رژیم بشار اسد استفاده کند. این در حالی است که استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه روز گذشته از تداوم آتش بس در سوریه تمجید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا رسانه‌ها روز سه‌شنبه از ادامه آتش‌بس شکننده در سوریه خبر دادند و از جمله روزنامه واشنگتن پست در وبسایت خود از قول سوری‌ها و فعالان مدنی گفت که یک آرامش کم سابقه در جبهه‌ها حاکم شده و امید به دریافت کمک‌های سازمان ملل افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دومین کاروان کمک‌های خوراکی و دارویی روز سه‌شنبه از ترکیه وارد سوریه شده است. از طرفی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آتش‌بس در جبهه‌های نبرد رعایت می‌شود و تنها موارد اندکی از نقض آتش‌بس دیده شده است. از غروب روز دوشنبه 22 شهریور ماه قرش بمباران‌ها و شلیک خمپاره‌ها خاموش شد و در اکثر رزمگاه‌ها جنگجویان فعالیت‌های رزمی خود را متوقف کردند. ولی روسیه می‌گوید که 21 گروه مسلح مخالف دولت دمشق به رغم رعایت آتش‌بس از جانب نیروهای دولتی سوریه 23 بار آتش‌بس را نقض کردند. ولی خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ راهی برای تایید این نقض آتش‌بس و اینکه در کدام جبهه‌ها رعایت نشده وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن گفته بود که در شرایط موجود نمیتواند هیچ گونه نتیجه گیری قطعی از جبهه ها ارائه دهد. آقای کری که در کاخ وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران سخن میگفت اظهار داشت که گزارش های نخستین از کاهش خشونت ها در سوریه خبر میدهند و همینطور از ادامه درگیری ها در برخی نقاط. از این رو هنوز زود است که بتوان به نتیجه گیری قطعی دست یافت. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که انگیزه های بسیار جدی برای گفتگو با شریکان آمریکایی وجود دارد. لاوروف افسود که هیچ دلیلی برای تردید در مواضع همتای آمریکاییش ندارد. با این حال او مدعی شد که آمریکا در تلاش‌هایش علیه گروه جبهه النصره بی‌میلی نشان می‌دهد. به گزارش رویترز دولت روسیه همچنین می‌گوید که با حکومت ایران در توافق آتش‌بس در سوریه هیچ گونه مخالفتی وجود ندارد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه ایران در مسکو با همتای روسی خود در این زمینه گفتگو خواهد کرد. در این میان نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در سوریه به جای خود باقی است. The government which is responsible for some of the gravest violations on record in the history of this council. زید رائد الحسین رئیس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم گشایش اجلاس یک هفته‌ای گفتگوهای این شورا در ژنو با اشاره به مسئولیت‌های حکومت سوریه در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در آن کشور گفت که سازمان ملل متحد بارها به طرق گوناگون کتبی و شفاهی به دولت دمشق در این زمینه هشدار داده است. آقای حسین افسود که گروه‌های مسلح هم به نوبه خود حقوق مردم سوریه را مکرر نقض می کنند ولی هیچ امکانی برای بررسی موشکافانه و مستقل این موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد. بر واشنگتن فارم پالیسی روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به پیچیدگی‌های بحران سوریه پرداخته و می‌گوید با توافق روسیه و آمریکا در جبهه‌های جنگ‌های سوریه آتش‌بسی برقرار شده ولی فهرست بلند بالایی از موارد گوناگون و پیچیده وجود دارد که هر یک می‌توانند موجب شکست این توافق باشند.
برای اینکه ما رو از نظرها و پیشنهادهاتون باخبر کنید با این شماره میتونید تماس بگیرید: 2042-02-21-12-21-12. این شماره پیامگیر 24 ساعته رادیو فرداست.
میکنم که آقای روحانی در سفر به نیویورک با آقای اوباما دست داده و دیدار کنید، بگذارید این اختلاف ها به جنگ و نزاع و کشت و کشتار نرسد، و اگر آقای خامنه ای اجازه این کار را نمیدهد لطفاً استعفا داده و خود را از تدارکچی رهبر بودن خلاص کنید.
یک روزی آقای خمینی گفته بود که من میبایست رسالت پیامبری را انجام بدهم. آقای خامنه ای هم حالا میخواهد مثل خمینی رسالت پیامبری را انجام بده. دیگر نمیداند که مملکت به چه روز افتاده است، به چه فقر و فلاکت افتاده است.
یکی در سن 15 سالگی قتل مرتکب میشه، نگه میدارن 20 سالش شد اعدامش میکنن، میگن خانواده مقتول قصاص خواسته. چطور قانون شامل آقای مرتضوی نمیشه؟ خانواده قربانی ها حق خواستن قصاص رو ندارن؟
از شما خواهش میکنیم رهبران جمهوری اسلامی ما پیام بدید، ما ملت ایران ازشون تقاضا میکنیم این روسا را به ایران راه ندن. این روسا از اول بزرگترین دشمن ایران هستند.
درباره اخبار و گزارش های رادیو فردا هر نظری دارید با ما در میان بگذارید.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته اختلاف در داده های منتشر شده از سوی مراکز آماری را بلایی بزرگ توصیف کرد و افزود که تصمیم گیری درست، بجا و کارآمد نیاز به آمار دقیق دارد. فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، با توجه به اینکه آشفتگی آماری در ایران یک پدیده قدیمی هست، چه چیزی باعث شده که آقای خامنه ای در شرایط کنونی این مسئله رو مطرح بکنه و بر ضرورت در اختیار داشتن آمار درست انگشت بگذاره؟
اختلاف نظر بر سر آمار در ایران، حتی در عرصه‌های کلیدی مثل نرخ رشد و نرخ بیکاری، همونطور که گفتین تازگی نداره. سالهای سال هست که فعالان اقتصادی، محافل کارشناسی، دانشگاهی‌ها، روزنامه‌نگاران از کندی یا نبود دقت در تولید آمار یا تفاوت، حتی تناقض بین آمار منتشر شده شکایت می‌کنند. در اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار مثل پرتاب تیر در تاریکی است، مثل رانندگی است در شب بدون چراغ در یک جاده پرپیچ و خم. این یک مشکل قدیمی است در اقتصاد ایران، ولی اینکه آقای خامنه ای امروز انگشت روی این مشکل میگذارد و از اون به عنوان بلای بزرگ اسم میبره، احتمالاً به این دلیل هست که آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی، و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تردید نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
آقای خامنه‌ای، به صورت مشخص چه شاخص‌هایی بیشتر از همه مورد اختلاف نظر هستند و به جنگ آماری دامن می‌زنند؟
هیچ عرصه‌ای در زمینه اقتصاد کلان از این جنگ آماری در امان نیست، ولی به عنوان نمونه به دو مورد بسیار حساس که طی چند روز گذشته مطرح شده اشاره می‌کنم. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور رو در سال 1394 1% ارزیابی کرده، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس همین هفته در گزارش مفصلی میگه که در سال 94 سال گذشته نرخ رشد کشور منفی بوده در سطح منهای 0.4%. و یا مورد دیگه، رئیس جمهوری با تکیه بر گزارش‌ها و گزارش‌هایی که از طرف مرکز آمار منتشر شده میگه که در دوران زمامداری او 1,300,000 شغل ایجاد شده، در حالی که شورای عالی اشتغال با این ارزیابی مشکل داره.
اصولا در ایران چه نهاد یا نهادهای وظیفه دارن آمار اقتصادی تولید کنن؟
اینم خودش مسئله ای است. بر اساس برنامه پنجم، انتشار آمار اقتصادی بر عهده مرکز آمار ایران است، ولی بانک مرکزی هم کماکان آمار منتشر میکنه و محافل اقتصادی داخلی و بین المللی به بانک مرکزی بیشتر اطمینان دارند تا به مرکز آمار. تازه بانک مرکزی هم هر وقت صلاح بدونه نرخ رشد رو منتشر نمیکنه مثل یک سال و نیم گذشته.
فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
نگاهی بندازیم به وضعیت هوای امروز ایران در ساعت پیش رو. بر اساس آخرین پیشبینی‌های هواشناسی، امروز در برخی مناطق کرمان و هرمزگان از بعد از ظهر و اوایل شب بر حجم ابرها افزوده میشه و شاهد وزش باد شدید موقتی و رگبار و رعد و برق خواهیم بود. امروز همچنین در منطقه زابل احتمال وزش باد توأم با گرد و خاک وجود داره. در عراق، اصفهان، بوشهر و بیرجند امروز باید منتظر پدیده گرد و غبار باشیم، اما آسمان سایر نقاط ایران امروز صاف هست. امروز گرمترین شهر اهواز هست با حداکثر دمای 43 درجه و سردترین شهر هم شهرکرد هست با حداقل دمای 5 درجه سانتیگراد.
نگاهی به سرخط چند خبر. استفان دیمیستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، از تداوم آتش‌بس جدید در این کشور تمجید کرد. بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، قرارداد 10 ساله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به مبلغ 38 میلیارد دلار نهایی شد. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر ایران دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند و از اینکه هر دولت آمارهای دولت قبلی را نادرست می‌خواند انتقاد کرد. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از عدم همکاری ایران و برخی کشورهای دیگر با ناظران بین المللی انتقاد کرد و گفت این کشورها بدانند که هرگز نمی‌توانند چشم ما را به روی حقیقت ببندند. شیمون پرز، رئیس جمهور سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل، روز گذشته به علت سکته مغزی در بیمارستانی در خارج از تل آویو بستری شد و به گفته پزشکان به اغمای مصنوعی برده شد. مقام‌های سپاه پاسداران روز گذشته از رونمایی یک شناور تندرو که قادر به حمل بالگرده است خبر دادند و کاربرد آن را در هر دو زمینه نظامی و غیر نظامی ذکر کردند.
در قسمت از برنامه همکارم شهرام رفیزاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیزاده، برخی از روزنامه‌ها امروز به موضوع پاسخ خانواده کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به نامه عذرخواهی داستان سابق تهران پرداختن. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که تیتر زده نمی‌بخشیم.
بله، روزنامه شرق در شماره قبلی خودش نامه سعید مرتضوی دادستان تهران رو منتشر کرده بود که خواست عذرخواهی کرده بود از خانواده های کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در زمانی که ایشون دادستان تهران بوده. با تیتر ببخشید روزنامه شرق اون رو منتشر کرده بود. حالا روزنامه شرق واکنش خانواده های قربانیان یا کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو منعکس کرده و از قول خواهر محمد کامرانی، یکی از این کشته شدگان، نوشته که عذرخواهی درمان ناله های جانسوز مادرم نیست و تیتر اصلی روزنامه شرق همین نمیبخشیم. البته روزنامه به برخی نکات دیگر هم اشاره کرده، از جمله اینکه روزنامه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی رئیس دولت وقت، یعنی محمود احمدی نژاد، شده که وضعیت ایشون هم در اعتراضات سال 88 مورد بررسی قرار بگیره. آقای نعمت احمدی، وکیل دادگستری، گفته یکی باید پیدا بشه که از خانواده رامین پور اندرجانی که پزشک بازداشتگاه کهریزک بود و مدتی بعد از افشای جنایت کهریزک ایشون به طرز مشکوک کشته شد، عذرخواهی کنه. یک یادداشت همین روزنامه داره که نویسندش مهدی قدیمی هست و خواستار عذرخواهی روح الله حسینیان، یکی از حامیان سعید مرتضوی شده. روزنامه آرمان هم نوشته که آقای سعید حجاریان تاکید کرده از نظر شرعی هم اگر توبه حساب بیاد نامی آقای سعید مرتضوی، ایشون باید دست کم قتل غیر عمد رو بپذیره و مجازاتش رو هم پذیرا باشه.
بریم سراغ روزنامه های اعتماد و ایران که آمارهای تازه‌ای درباره درآمد به نوشته این روزنامه ها کاسبان تحریم منتشر کردند. این آمارها چه هستند؟
روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش نوشته که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در زمانی که تحریم‌ها در علیه جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای اعمال می‌شد، کسانی که از اونها به عنوان کاسب تحریم و کاسبان تحریم نام برده میشه و برخی از اشخاص و نهادهای داخل جمهوری اسلامی هم بودن، حدود 15% بر روی تجارت خارجی ایران سود می‌کردند که این رقم به گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود 17 میلیارد دلار بوده. روزنامه اعتماد اون رو به تومان هم تبدیل کرده و نوشته حدود 268 هزار میلیارد تومان رو این رانتکارها و کاسبان تحریم در اون دوره تصاحب کردن. روزنامه اعتماد علاوه بر اینکه این خبر رو در تیتر یک خودش منعکس کرده، یک گزارش هم داره درباره اینکه یک محموله نفت کوره هم در همون دوره به بابک زنجانی تحویل شده بود که گم شده و تاکنون از سرنوشتش خبری در دست نیست.
در آخر هم نگاهی بندازیم به روزنامه‌های همدلی و جمهوری اسلامی که من دیدم در گزارش‌های جداگانه‌ای به پایان ناپذیر بودن اهانت‌های سیاسی توسط اصولگرایان واکنش نشون دادن.
بله، روزنامه همدلی در تیتری که خودش نوشته که اصولگرایان منتقد دولت و منتقد نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی هر روز از فحاشی‌ها و اصطلاحات تازه‌ای علیه رقبای سیاسی خودشون استفاده می‌کنن. آقای ولی‌الله شجاع‌پوریان در سرمقاله همدلی تاکید کرده که اینها هم یک روز باید مثل سعید مرتضوی عذرخواهی کنن و روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که باید به این بدزبانی‌ها پایان داد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید.
متشکرم.
کاروان ایران در مسابقات پارالمپیک ریو 2016 موفق شد با کسب 4 مدال طلا تا رده 15 بالا بیاید. جزئیات این خبر و خبرهای بیشتر در گزارش مهدی رستم‌پور.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقمندان ورزش، صبحتون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک و کسب 4 نشانه طلا برای کاروان پارالمپیک ایران توسط غلامرضا رحیمی در رقابت‌های تیر و کمان، به این ترتیب کاروان پارالمپیک از حیث مرغوبیت مدال تونست از کاروان المپیک ایران پیشی بگیره. در المپیک ریو ایران 3 طلا کسب کرد، اما در حال حاضر پیش از اینکه مسابقات به پایان برسه پارالمپیکی‌ها به 4 مدال طلا هم رسیدند. البته در پارالمپیک لندن اونا 10 طلا کسب کردند که شاید در این رقابت‌ها رسیدن به اون رکورد کمی دیگه سخت میشه با این وضعیت، ولی غلامرضا رحیمی طلا گرفت. در همین رقابت‌ها ابراهیم رنجبر هم روی سکوی سوم ایستاد و پیشتر در رقابت‌های مختلف هم نقره گرفته بود و حالا به این ترتیب 2 میشه. در جدول رده‌بندی مدال‌ها 4 نشانه طلا، 5 نقره و 2 برنز به نام ایران ثبت شده. در رده 16 قرار داره کاروان ورزش ایران، در حالی که در جمع کشورهای آسیایی فقط چین و ازبکستان بالاتر از ایران هستند. البته چینی‌ها انقدر فاصله رو زیاد کردن که اگه از همین حالا تا پایان رقابت‌ها هیچ مدالی نگیرن، بازم قهرمان پارالمپیک خواهند شد در جدول رده‌بندی مدال‌ها. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، پاریس سن ژرمن مقابل آرسنال به تساوی 1-1 رسید. پاریس سن ژرمنی که 44 ثانیه فرصت فقط نیاز داشت تا دروازه آرسنال رو باز کنه، اما شاگردان آرسن ونژر در نهایت با گل الکسیس سانچز امتیازات مسابقه رو تقسیم کردند. بارسلونا طوفان به پا کرد مقابل سلتیک گلاسگو. بارسایی که در بازی خانگی تو لالیگا به آلاوز باخته بود، اینجا کاملا جبران کرد، 7-0 سلتیکو برد. مسی هتریک کرد، پای بقیه بازیکن‌ها جمله سوارز، اینیستا، همچنین نیمار، اونم تونستن گل بزنن، به گل باز شد. اما نیمار واقعا خوش درخشید، 5 پاس گل داد در این مسابقه. بایر مونیخ دروازه رستوف رو به توپ بست، 5-0 تیم شگفتی ساز لیگ روسیه رو از پیش رو برداشت. سردار آزمون در این مسابقه در ترکیب ثابت رستوف بود، نتونست گل بزنه، در نیمه دوم هم تعویض دوم رستوف بود. در همین گروه اتلتیکو مادرید تونست میزبان خودش آینتهوون رو از پیش رو برداره. خبر آخر در رابطه رقابت‌های فیبا آسیا چلنج در رشته بسکتبال که زیر نظر فدراسیون جهانی بسکتبال برگزار میشه، تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد همچنان روی نوار پیروزی باقی بمونه. این بار ژاپن رو از صد راه خودش کنار زد، بر این تیم هم غلبه کرد. اما خب بازی‌ها در روزهای پایانی به مراتب سخت‌تر خواهد شد با حضور تیم‌های مدعی مثل کره جنوبی، همچنین اردن. اینا تیمایی هستند که شرایط خوبی دارن، یا تیم فیلیپین هم مسابقات در تهران برگزار میشه. ایران مدعیه کسب عنوان قهرمانیه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
خب بریم حالا همراه بشیم با بردیا افشین و ببینیم محبوب ترین های این هفته در بازار موسیقی ایالات متحده آمریکا کدام ها هستن.
کلسی بالرینی در آمریکا تاریخ ساز شده و تبدیل شده به اولین زنی که تونسته همزمان صاحب یک تک آهنگ شماره یک در جدول محبوب ترین های هفته در سبک کانتری باشه و در این حال صاحب تک آهنگی که بیش از هر اثر دیگه از سبک کانتری از ایستگاه های رادیویی در ایالات متحده پخش شدند. و این تک آهنگ موفق از کلسی بالرینی اثری است به اسم پیتر پن. خانم بالرینی خواننده و آهنگسازی است آمریکایی، همین پریروز 23 ساله شده و تا به حال تنها یک آلبوم منتشر کرده، اما گفته این اتفاق تاریخی به او انگیزه بیشتر میده که بهتر از قبل تلاش کنه. به تک آهنگی که رقم زننده این مهم برای کلسی بالرینی بوده توجه میکنیم، پیتر پن. در ایالات متحده این هفته بیشترین آلبومی که بر روی صفحه های گرامافون به فروش رفته مجموعه ایست استودیویی به اسم My Woman، زن من، اثری از انجل آلسن. این تازه ترین آلبوم انفرادی از خانم آلسن که همین ماه منتشر شده. انجل آلسن خواننده و گیتاریست 29 ساله آمریکایی است، هنرمندی مستقل که موسیقیش متأثر از سبکای راک و فولک آمریکایی. در آلبوم جدید انجل آلسن تک آهنگی موفق چون Shut Up and Kiss Me، ساکت شو و مرا ببوس وجود داره. اما محبوب ترین تک آهنگ هفته در آمریکا بازم به مانند هفته قبل آهنگ کلوسر یا نزدیکتره که اثری است از گروه دو نفره چین سموکرز، البته به همراهی آواز هازی خواننده 21 ساله آمریکایی. این رو اضافه کنم گروه چین سموکرز در جمع 10 آهنگ محبوب این هفته یک اثر دیگر رو داره که در رتبه پنجم قرار داره، آهنگی به اسم Don't Let Me Down، رویم رو زمین ننداز، که این یکی با اجرای آواز دایا هنرمند 17 ساله آمریکایی همراهه. با هم به شماره یک آمریکا در هفته‌ای که گذشت توجه می‌کنیم، آهنگ Closer یا نزدیکتر از گروه چین سموکرز به همراهی آواز هالزی.
ساعت 7:30 در ایران رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه صبحانه با خبر رادیو فردا بودید و سلام میکنم به شما که همین حالا به ما پیوستید.
صبحانه با خبر رو پی میگیریم با نگاهی به عناوین خبرها.
گزارش ها از سوریه از رعایت دومین روز از آتش‌بس در این کشور حکایت دارد.
پس از ماها مذاکره غیرعلنی قرارداد کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل نهایی شد.
و رهبر جمهوری اسلامی ایران دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند.
بنابر گزارش ها از سوریه روز گذشته نقاط مختلف این کشور شاهد آرامش بود و در دومین روز از آتش‌بس تنها درگیری های پراکنده گزارش شد. استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه نیز از تداوم آتش‌بس در آن کشور تمجید کرد.
امروز در حما، لازقیه، ادلب، شهر حلب و سایر مناطق استان حلب آرامش برقرار بود و فقط درگیری های پراکنده در برخی مناطق دورافتاده گزارش شد. به گفته یه منابعی که در منطقه و از جمله در شهر حلب حضور دارند، وضعیت به نحو چشمگیری بهتر شده و حمله هوایی هم مشاهده نشده.
از سوی دیگر گزارش شده کامیون‌های حامل کمک‌های انسان دوستانه از مرز ترکیه وارد خاک سوریه شدند. آمریکا و روسیه توافق کردند در صورت تداوم آتش‌بس به مدت یک هفته، دو کشور حملاتی مشترک علیه مواضع گروه حکومت اسلامی و جبهه فتح الشام انجام دهند.
بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، قرارداد 10 ساله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به مبلغ 38 میلیارد دلار نهایی شده است. مذاکرات غیرعلنی بر سر جزئیات این قرارداد از ماه‌ها پیش در جریان بود و سرانجام وزارت خارجه آمریکا اعلام کرد که مراسم امضای این توافق روز چهارشنبه برگزار می‌شود. مقام‌های دو کشور هنوز جزئیات این قرارداد را فاش نکردند، اما به گفته منابع نزدیک به مذاکرات، آمریکا بر اساس قرارداد جدید سالانه مبلغ 3 میلیارد و 800 میلیون دلار کمک نظامی در اختیار اسرائیل قرار می‌دهد که 700 میلیون دلار بیش از قرارداد 10 ساله قبلی است. این توافق که بزرگترین کمک نظامی آمریکا به یک کشور دیگر به شمار می‌رود، برای نهایی شدن باید به تصویب کنگره برسد.
خبری از ایران. آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند و از اینکه هر دولت آمارهای دولت قبلی را نادرست می‌خواند انتقاد کرد. آیت الله خامنه‌ای روز گذشته در دیدار با مدیران مراکز آمار گفت باید منشأ این دوگانگی‌ها مشخص شود، یعنی یا در آن دوره در بیان آمارها اشکالی وجود داشته یا در دوره پس از آن. دولت محمود احمدی نژاد بارها به دستکاری در آمارها متهم شده بود و اختلاف آمارها در دولت حسن روحانی نیز با انتقادهایی روبرو بوده است.
33 نشست شورای حقوق بشر سازمان ملل روز گذشته با حضور نمایندگانی از 47 کشور عضو این شورا در ژنو آغاز به کار کرد. زید رعدالحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، در سخنان خود در این نشست از عدم همکاری ایران و برخی کشورهای دیگر با این شورا انتقاد کرد. آقای الحسین با اشاره به اینکه مقام‌های جمهوری اسلامی از 3 سال پیش به بازرسان این نهاد اجازه ورود به ایران را ندادند گفت گزارش‌های دریافتی نشان می‌دهد که ایران در روند دادرسی و قضایی خود همچنان مشکلات بنیادی دارد. کمیسر عالی حقوق بشر گفت کشورهایی که با بازرسان بین‌المللی همکاری نمی‌کنند بدانند که هرگز نمی‌توانند چشمان ما را به روی حقیقت ببندند. مقام‌های ایران بارها نهادهای مدافع حقوق بشر را دارای انگیزه‌های سیاسی دانسته و اجازه بازدید آنان از ایران را ندادند.
خبری دیگر از ایران. مقام‌های سپاه پاسداران روز گذشته از رونمایی یک شناور تندرو که قادر به حمله بالگرده است خبر دادند. علی فدوی، فرمانده نیروی دریایی سپاه، کاربرد این شناور را در هر دو زمینه نظامی و غیر نظامی ذکر کرد.
سرعت بسیار بالایی رو که این شناور داره، فضای بسیار زیادی رو برای انواع مختلف کاربری‌های نظامی و غیر نظامی به دست میده.
در هفته‌های اخیر گزارش‌هایی در مورد رویارویی قایق‌های تندرو ایرانی با کشتی‌های جنگی آمریکا در خلیج فارس منتشر شده و جان ریچاردسون، فرمانده عملیات نیروی دریایی آمریکا، خواستار دستیابی به توافق بین آمریکا و ایران در خلیج فارس با هدف کاهش ریسک شده بود.
دولت روسیه روز سه‌شنبه مدعی شد که 21 گروه مخالف حکومت سوریه آتش بس در این کشور را رعایت نمی کنند. به این منظور مسکو دست به دامان واشنگتن شده تا در این زمینه از نفوذ خود بر گروه های مسلح مخالف رژیم بشار اسد استفاده کند. این در حالی است که استفان دیمیستورا نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه روز گذشته از تداوم آتش بس در سوریه تمجید کرد. جزئیات بیشتر در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
در آمریکا رسانه‌ها روز سه‌شنبه از ادامه آتش بس شکننده در سوریه خبر دادند و از جمله روزنامه واشنگتن پست در وبسایت خود از قول سوری‌ها و فعالان مدنی گفت که یک آرامش کم سابقه در جبهه ها حاکم شده و امید به دریافت کمک‌های سازمان ملل افزایش یافته است. خبرگزاری رویترز هم گزارش داده که دومین کاروان کمک‌های خوراکی و دارویی روز سه‌شنبه از ترکیه وارد سوریه شده است. از طرفی اسوسییتد پرس گزارش می‌دهد که آتش بس در جبهه‌های نبرد رعایت می‌شود و تنها موارد اندکی از نقض آتش بس دیده شده است. از غروب روز دوشنبه 22 شهریور ماه قرش بمباران‌ها و شلیک خمپاره‌ها خاموش شد و در اکثر رزمگاه‌ها جنگجویان فعالیت‌های رزمی خود را متوقف کردند. ولی روسیه می‌گوید که 21 گروه مسلح مخالف دولت دمشق به رغم رعایت آتش‌بس از جانب نیروهای دولتی سوریه 23 بار آتش‌بس را نقض کردند. ولی خبرگزاری فرانسه گفته است که هیچ راهی برای تایید این نقض آتش‌بس و اینکه در کدام جبهه ها رعایت نشده وجود ندارد. جان کری وزیر خارجه آمریکا روز دوشنبه در واشنگتن گفته بود که در شرایط موجود نمیتواند هیچ گونه نتیجه گیری قطعی از جبهه ها ارائه دهد. آقای کری که در کاخ وزارت خارجه آمریکا با خبرنگاران سخن می گفت اظهار داشت که گزارش های نخستین از کاهش خشونت ها در سوریه خبر می دهند و همینطور از ادامه درگیری ها در برخی نقاط. از این رو هنوز زود است که بتوان به نتیجه گیری قطعی دست یافت. روز سه‌شنبه سرگئی لاوروف وزیر خارجه روسیه نیز گفت که انگیزه های بسیار جدی برای گفتگو با شریکان آمریکایی وجود دارد. لاوروف افزود که هیچ دلیلی برای تردید در مواضع همتای آمریکاییش ندارد. با این حال او مدعی شد که آمریکا در تلاش‌هایش علیه گروه جبهه النصره بی‌میلی نشان می‌دهد. به گزارش رویترز دولت روسیه همچنین میگوید که با حکومت ایران در توافق آتش بس در سوریه هیچ گونه مخالفتی وجود ندارد. ایرنا خبرگزاری دولتی جمهوری اسلامی هم اعلام کرده که حسین جابری انصاری معاون وزارت خارجه ایران در مسکو با همتای روسی خود در این زمینه گفتگو خواهد کرد. در این میان نگرانی از نقض گسترده حقوق بشر در سوریه به جای خود باقی است. The government which is responsible for some of the gravest violations on record in the history of this council. زید رائد الحسین رئیس شورای عالی حقوق بشر سازمان ملل متحد روز سه‌شنبه در مراسم گشایش اجلاس یک هفته‌ای گفتگوهای این شورا در ژنو با اشاره به مسئولیت‌های حکومت سوریه در نقض شدید و گسترده حقوق بشر در آن کشور گفت که سازمان ملل متحد بارها به طرق گوناگون کتبی و شفاهی به دولت دمشق در این زمینه هشدار داده است. آقای حسین افسود که گروه‌های مسلح هم به نوبه خود حقوق مردم سوریه را مکرر نقض می کنند ولی هیچ امکانی برای بررسی موشکافانه و مستقل این موارد نقض حقوق بشر وجود ندارد. بر واشنگتن فارم پالیسی روز سه‌شنبه در مقاله مشروحی به پیچیدگی های بحران سوریه پرداخته و بگوید با توافق روسیه و آمریکا در جبهه های جنگ های سوریه آتش بسی برقرار شده ولی فهرست بلند بالایی از موارد گوناگون و پیچیده وجود دارد که هر یک می توانند موجب شکست این توافق باشند.
آیت الله خامنه ای رهبر جمهوری اسلامی ایران روز گذشته اختلاف در داده های منتشر شده از سوی مراکز آماری را بلایی بزرگ توصیف کرد و افزود که تصمیم گیری درست به جا و کارآمد نیاز به آمار دقیق دارد. فریدون خاوند کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس از طریق اسکایپ همراه ماست. آقای خاوند، با توجه به اینکه آشفتگی آماری در ایران یک پدیده قدیمی هست، چه چیزی باعث شده که آقای خامنه‌ای در شرایط کنونی این مسئله رو مطرح بکنه و بر ضرورت در اختیار داشتن آمار درست انگشت بگذاره؟
اختلاف نظر بر سر آمار در ایران، حتی در عرصه‌های کلیدی مثل نرخ رشد و نرخ بیکاری، همونطور که گفتین تازگی نداره. سالهای سال هست که فعالان اقتصادی، محافل کارشناسی، دانشگاهی‌ها، روزنامه‌نگاران از کندی یا نبود دقت در تولید آمار یا تفاوت، حتی تناقض بین آمار منتشر شده شکایت می‌کنند. در اقتصاد مدرن تصمیم گیری بدون آمار مثل پرتاب تیر در تاریکی است، مثل رانندگی است در شب بدون چراغ در یک جاده پرپیچ و خم. این یک مشکل قدیمی است در اقتصاد ایران، ولی اینکه آقای خامنه ای امروز انگشت روی این مشکل میگذارد و از اون به عنوان بلای بزرگ اسم میبره، احتمالاً به این دلیل هست که آشفتگی آماری بدل شده به عامل تشدید کشمکش بین جناح‌های رقیب در جمهوری اسلامی و با نزدیک شدن انتخابات آتی ریاست جمهوری تهدید نیست که جنگ آماری شدیدتر هم خواهد شد.
آقای خامنه‌ای، به صورت مشخص چه شاخص‌هایی بیشتر از همه مورد اختلاف نظر هستند و به جنگ آماری دامن می‌زنند؟
هیچ عرصه‌ای در زمینه اقتصاد کلان از این جنگ آماری در امان نیست، ولی به عنوان نمونه به دو مورد بسیار حساس که طی چند روز گذشته مطرح شده اشاره می‌کنم. مرکز آمار نرخ رشد اقتصادی کشور رو در سال 1394 1% ارزیابی کرده، در حالی که مرکز پژوهش‌های مجلس همین هفته در گزارش مفصلی میگه که در سال 94، سال گذشته، نرخ رشد کشور منفی بوده در سطح منهای 0.4%. و یا مورد دیگه، رئیس جمهوری با تکیه بر گزارش‌ها و گزارش‌هایی که از طرف مرکز آمار منتشر شده میگه که در دوران زمامداری او 1,300,000 شغل ایجاد شده، در حالی که شورای عالی اشتغال با این ارزیابی مشکل داره.
اصولا در ایران چه نهاد یا نهادهای وظیفه دارن آمار اقتصادی تولید کنن؟
اینم خودش مسئله ای است. بر اساس برنامه پنجم، انتشار آمار اقتصادی بر عهده مرکز آمار ایران است، ولی بانک مرکزی هم کماکان آمار منتشر میکنه و محافل اقتصادی داخلی و بین المللی به بانک مرکزی بیشتر اطمینان دارند تا به مرکز آمار. تازه بانک مرکزی هم هر وقت صلاح بدونه نرخ رشد رو منتشر نمیکنه مثل یک سال و نیم گذشته.
فریدون خاوند، کارشناس و تحلیلگر اقتصادی در پاریس، ممنون که در صبحانه با خبر همراه ما بودید.
منم از شما تشکر میکنم.
در ادامه این برنامه،
من از تاریکی شب‌های فردا سوز می‌ترسم.
موزیک ویدیوی قدم قدم با صدای مهنوش و آهنگ و ترانه‌ای از کسرا.
من از شب سایه‌های پشت هر دیوار.
مروری اجمالی بر سرخط چند خبر. استفان دی میستورا، نماینده دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه، از تداوم آتش‌بس جدید در این کشور تمجید کرد. بنابر گزارش‌ها از واشنگتن، قرارداد دهساله کمک‌های تسلیحاتی آمریکا به اسرائیل به مبلغ 38 میلیارد دلار نهایی شد. آیت الله علی خامنه‌ای، رهبر جمهوری اسلامی، دستکاری در آمار را گناه کبیره خواند و از اینکه هر دولت آمارهای دولت قبلی را نادرست می‌خواند انتقاد کرد. زید رعد الحسین، کمیسر عالی حقوق بشر سازمان ملل، از عدم همکاری ایران و برخی کشورهای دیگر با ناظران بین المللی انتقاد کرد و گفت این کشورها بدانند که هرگز نمی توانند چشم ما را به روی حقیقت ببندند. شیمون پرز رئیس جمهوری سابق اسرائیل و برنده جایزه صلح نوبل روز گذشته به علت سکته مغزی در بیمارستان بستری شد و به گفته پزشکان به اغمای مصنوعی برده شده است. مقام های سپاه پاسداران روز گذشته از رونمایی یک شناور تندرو که قادر به حمله بالگرده است خبر دادند و کاربردان را در هر دو زمینه نظامی و غیر نظامی ذکر کردند.
در این قسمت از برنامه همکارم شهرام رفیزاده در کانادا از طریق اسکایپ همراه ماست تا با هم روزنامه‌های چاپ امروز تهران رو مرور کنیم. آقای رفیزاده، برخی از روزنامه‌ها امروز به موضوع پاسخ خانوادگی کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک به نامه عذرخواهی داستان سابق تهران پرداختن. یکی از این روزنامه‌ها روزنامه شرق هست که تیتر زده نمی‌بخشیم.
بله، روزنامه شرق در شماره قبلی خودش نامه سعید مرتضوی دادستان تهران رو منتشر کرده بود که خواست عذرخواهی کرده بود از خانواده های کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک در زمانی که ایشون دادستان تهران بوده. با تیتر ببخشید روزنامه شرق اون رو منتشر کرده بود. حالا روزنامه شرق واکنش خانواده های قربانیان یا کشته شدگان بازداشتگاه کهریزک رو منعکس کرده و از قول خواهر محمد کامرانی یکی از این کشته شدگان نوشته که عذرخواهی درمان ناله های جانسوز مادرم نیست و تیتر اصلی روزنامه شرق همین نمیبخشیم. البته روزنامه به برخی نکات دیگر هم اشاره کرده، از جمله اینکه روزنامه جمهوری اسلامی خواستار رسیدگی رئیس دولت وقت یعنی محمود احمدی نژاد شده که وضعیت ایشون هم در اعتراضات سال 88 مورد بررسی قرار بگیره. آقای نعمت احمدی وکیل دادگستری گفته یکی باید پیدا بشه که از خانواده رامین پور اندرجانی که پزشک بازداشتگاه کهریزک بود و مدتی بعد از افشای جنایت کهریزک ایشون به طرز مشکوکی کشته شد عذرخواهی کنه. یک یادداشت همین روزنامه داره که نویسندش مهدی قدیمی هست و خواستار عذرخواهی روح الله حسینیان یکی از حامیان سعید مرتضوی شده. روزنامه آرمان هم نوشته که آقای سعید حجاریان تأکید کرده از نظر شرعی هم اگر توبه حساب بیاد نامی آقای سعید مرتضوی، ایشون باید دست کم قتل غیر عمد رو بپذیره و مجازاتش رو هم پذیرا باشه.
بریم سراغ روزنامه های اعتماد و ایران که آمارهای تازهی درباره درآمد به نوشته این روزنامه ها کاسبان تحریم منتشر کردن. این آمارها چه هستن؟
روزنامه اعتماد در تیتر یکی خودش نوشته که رئیس کل بانک مرکزی اعلام کرده که در زمانی که تحریم ها در علیه جمهوری اسلامی در پرونده هسته‌ای اعمال میشد، کسانی که از اونها به عنوان کاسب تحریم و کاسبان تحریم نام برده میشه و برخی از اشخاص و نهادهای داخل جمهوری اسلامی هم بودن، حدود 15% بر روی تجارت خارجی ایران سود میکردن که این رقم به گفته رئیس کل بانک مرکزی حدود 17 میلیارد دلار بوده. روزنامه اعتماد اون رو به تومان هم تبدیل کرده و نوشته حدود 268 هزار میلیارد تومان رو این رانتکارها و کاسبان تحریم در اون دوره تصاحب کردن. روزنامه اعتماد علاوه بر اینکه این خبر رو در تیتر یک خودش منعکس کرده، یک گزارش هم داره درباره اینکه یک محموله نفت کوره هم در همون دوره به بابک زنجانی تحویل شده بود که گم شده و تاکنون از سرنوشتش خبری در دست نیست.
در آخر هم نگاهی بندازیم به روزنامه‌های همدلی و جمهوری اسلامی که من دیدم در گزارش‌های جداگانه‌ای به پایان ناپذیر بودن اهانت‌های سیاسی توسط اصولگرایان واکنش نشون دادن.
بله، روزنامه همدلی در تیتر که خودش نوشته که اصولگرایان منتقد دولت و منتقد نمایندگان نزدیک به اصلاح طلبان در مجلس شورای اسلامی هر روز از فحاشی‌ها و اصطلاحات تازه علیه رقبای سیاسی خودشون استفاده می‌کنن. آقای ولی الله شجاعپوریان در سر مقاله همدلی تاکید کرده که اینها هم یک روز باید مثل سعید مرتضوی عذرخواهی کنن و روزنامه جمهوری اسلامی هم در یادداشتی که منتشر کرده تاکید کرده که باید به این بدزبانی‌ها پایان داد.
شهرام رفیع‌زاده، سپاسگزارم که در صبحانه با خبر امروز هم ما رو همراهی کردید.
متشکرم.
موضوع حمایت از حیوانات از جمله مواردی هست که همیشه با بیشترین واکنش‌ها به ویژه در فضای مجازی و در میان مخاطبان رادیو فردا مواجه میشه. یکی از این موارد موضوع ادامه تلاش‌ها برای نجات یوز پلنگ آسیایی در ایران هست که واکنش مخاطبان رادیو فردا رو همراه داشته. مخاطبی گفته امیدوارم مردم ایران با آگاهی و عشق و علاقه از همه حیوان‌ها و محیط زیست ایران به خوبی نگهداری کنند. کاربر دیگری هم گفته آسیب زدن به هر جزی از طبیعت آسیب زدن به کل طبیعته. اگر طبیعت ایران ضعیف شده، نشونه یه ضعف خود ساکنان ایرانه و نابودی طبیعت ایران یعنی مرگ کل ایران. در خبر دیگری هم آمده بود که یک جبیر ماده که در پارک پردیسان به دلیل عفونت شدید بخش از پای خودش رو از دست داده، توانسته صاحب پروتزی بشه که به او اجازه بده راحت‌تر حرکت بکنه. این خبر هم از جمله خبرهایی بود که واکنش مخاطبان رادیو فردا رو به همراه داشت که من شماری از اونها رو براتون میخونم. کاربری نوشته خدمت به حیوانات مهمتر از خدمت به آدماست. این زبون بسته ها نمیتونن درد دلشون رو ابراز کنن. مخاطبی نوشته من واقعاً به داشتن چنین هموطنهایی افتخار میکنم. و کاربر دیگری هم نوشته چه عجب، رادیو فردا یه خبر خوب از ایران هم منعکس کرد. این نظر شماری از مخاطبان رادیو فردا بود که البته بازتاب دهنده دیدگاه های رادیو فردا نیست.
اینجا همه همو میبینیم،
اینجا دوست آشنا زیاد داریم،
از هر رنگ و هر جا و هر عقیده کنار همیم،
مشغول گپ و گفتگو.
اینجا فیسبوکه، فیسبوک رادیو فردا،
facebook.com/radio.farda.
کاروان ایران با کسب چهارمین مدال طلا در رشته تیراندازی با کمان موفق شد در مسابقات پارالمپیک ریو 2016 تا رده 15 بالا بیاید. جزئیات این خبر و خبرهای دیگر رو در گزارش مهدی رستم‌پور ببینید و بشنوید.
درود بر شما بینندگان و محترم، علاقه‌مندان ورزش صبحتون بخیر. رقابت‌های پارالمپیک و کسب چهارمین نشانه طلا برای کاروان پارالمپیک ایران توسط غلامرضا رحیمی در رقابت‌های تیر و کمان، به این ترتیب کاروان پارالمپیک از حیث مرغوبیت مدال تونست از کاروان المپیک ایران پیشی بگیره. در المپیک ریو ایران 3 مدال طلا کسب کرد، اما در حال حاضر پیش از اینکه مسابقات به پایان برسه پارالمپیکی‌ها به چهارمین مدال طلا هم رسیدند. البته در پارالمپیک لندن اونا 10 مدال طلا کسب کردند که شاید در این رقابت‌ها رسیدن به اون رکورد کمی دیگه سخت میشه با این وضعیت، ولی غلامرضا رحیمی طلا گرفت. در همین رقابت‌ها ابراهیم رنجبر هم روی سکوی سوم ایستاد و پیشتر در رقابت‌های مختلف هم نقره گرفته بود و حالا به این ترتیب 2 مدالی میشه. در جدول رده‌بندی مدال‌ها 4 نشانه طلا، 5 نقره و 2 برنز به نام ایران ثبت شده. در رده 16 قرار داره کاروان ورزش ایران، در حالی که در جمع کشورهای آسیایی فقط چین و ازبکستان بالاتر از ایران هستن. البته چینی‌ها انقدر فاصله رو زیاد کردن که اگه از همین حالا تا پایان رقابت‌ها هیچ مدالی نگیرن بازم قهرمان پارالمپیک خواهند شد در جدول رده‌بندی مدال‌ها. خبر بعدی در رابطه با رقابت‌های فوتبال لیگ قهرمانان اروپا، پاریس سن ژرمن مقابل آرسنال به تساوی 1-1 رسید. پاریس سن ژرمنی که 44 ثانیه فرصت فقط نیاز داشت تا دروازه آرسنال رو باز کنه، اما شاگردان آرسن ونژر در نهایت با گل الکسیس سانچز امتیازات مسابقه رو تقسیم کردن. بارسلونا طوفان به پا کرد مقابل سلتیک گلاسگو. بارسایی که در بازی خانگی تو لالیگا به آلاوز باخته بود، اینجا کاملا جبران کرد، 7-0 سلتیکو برد. مسی هتریک کرد، پای بقیه بازیکن‌ها جمله سوارز، اینیستا، همچنین نیمار، اونم تونستن گل بزنن، به گل باز شد. اما نیمار واقعا خوش درخشید، 5 پاس گل داد در این مسابقه. بایر مونیخ دروازه رستوف رو به توپ بست، 5-0 تیم شگفتی ساز لیگ روسیه رو از پیش رو برداشت. سردار آزمون در این مسابقه در ترکیب ثابت رستوف بود، نتونست گل بزنه. در نیمه دوم هم تعویض دوم رستوف بود. در همین گروه اتلتیکو مادرید تونست میزبان خودش آینتهوون رو از پیش رو برداره. خبر آخر در رابطه با رقابت‌های فیبا آسیا چلنج در رشته بسکتبال که زیر نظر فدراسیون جهانی بسکتبال برگزار میشه، تیم ملی بسکتبال ایران موفق شد همچنان روی نوار پیروزی باقی بمونه. این بار ژاپن رو از صد راه خودش کنار زد، بر این تیم هم غلبه کرد. اما خب بازی‌ها در روزهای پایانی به مراتب سخت‌تر خواهد شد با حضور تیم‌های مدعی مثل کره جنوبی، همچنین اردن. اینا تیم‌هایی هستند که شرایط خوبی دارن یا تیم فیلیپین هم مسابقات در تهران برگزار میشه. ایران مدعیه کسب عنوان قهرمانیه. روز خوبی رو براتون آرزو میکنم.
اگر در چند روز گذشته بیننده برنامه صبحانه با خبر بودید، متوجه شدید که یک بخش جدید به برنامه ما اضافه شده که در این بخش، البته به درخواست شمار زیادی از شما، این بخش به برنامه اضافه شده، با هم به تماشای یک موزیک ویدیو میشینیم و البته شنوندگان هم میتونن از طریق امواج رادیویی به ترانه گوش بدن. امروز آهنگ قدم قدم از آلبوم چشمات از مهنوش رو براتون پخش میکنیم. ترانه و آهنگ این اثر از کسرا هست. تنظیم موسیقی از جمال خدامی و کارگردان موزیک ویدیو هم سیروس کردونی.
قدم قدم فاصله تو ازم بگی، اشاره کن فقط به هم بگو کن به ثانیه به لحظه اومدنت، به عطر خوب بودنت، بوی تنت، بوی تنت. من از تاریکیه شبهای فردا سوز میترسم، از این تنهایی تکراری هر روز میترسم، من از شب سایه های پشت هر دیوار میترسم، از این تخریب و فرسایش، از این آباد میترسم. بدون تو نمیرم، فقط با مرگ درگیرم، بدون مرهم دستان زخمم کهنه و پیرم. نمیتونم نمیمیرم، فقط با مرگ درگیرم، نمیمونم میدونم
با پخش ترانه قدم قدم با صدای مهنوش و موزیک ویدیوی سیروس کردولی به پایان صبحانه با خبر امروز هم رسیدیم. سپاسگزارم از شمایی که تا این لحظه همراه ما در مجله صبحگاهی رادیو فردا بودید.
برنامه های رادیو فردا همچنان ادامه داره. تا ثانیه های دیگر با خلاصه ای از چند خبر همراه شما خواهم بود.
اما پیش از خبرها، من سپیده بهبام از شما خداحافظی میکنم و امیدوارم لحظه هاتون رنگارنگ و سرشار از آرامش باشه.
8 صبح در ایران با